أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. عزیزان، به حمد الله در دو ماه محرم و صفر موفق به عزاداری و سوگواری برای سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای آن امام همام بودند. اربعین حسینی را گرچه مردم عزیز ما توفیق زیارت اربعین را از نزدیک پیدا نکردند، اما محافل و مجالس خانگی و خصوصی و در فضای مجازی در کشور معنویت و نورانیت خاص اربعین رو ایجاد کرد و شما عزیزان هم به نوبه خود به حمد الله موفق بوده اید. ارتحال نبی مکرم اسلام و شهادت حضرت سامن الائمه علیه آلاف التحیه و الثناء و شهادت امام مجتبی علیه السلام این ایام هم در پایان ماه صفر حزن و اندوه را در بین مردم عزیز ما به پای داشت و شما عزیزان هم هر کدام به نوبه خود در این برپایی عذاب سهیم بوده اید. شکر الله مساییکم و عظم الله اجورکم. خوب لازم هست که حلول ماه ربیع الاول رو هم تبریک عرض بکنم، ماهی که مناسبت‌های مبارکی در این ماه وجود دارد و از خدای عزوجل می‌خواهیم که به میمنت ماه ربیع این پدیده شوم کرونا را از ملت ما و جامعه ما مرتفع سازد و مردم از مشکلات ناشی از کرونا رهایی پیدا کنند. در مباحث اصول به اینجا رسیدیم که مرحوم آخوند خراسانی فرمودند حالات وضع چهار حالت احتمالی هست: اینکه وضع عام باشد و موضوع له نیز عام باشد مثل اسماء اجناس، که هم ممکن است ذاتن و هم واقعیت خارجی دارد. دوم اینکه وضع عام باشد و موضوع له خاص باشد. فرمودند که امکان ذاتی دارد و اما در این که چه چیزی وضعش عام هست و موضوع اون له خاص، فرمودند بعضی مثال به حروف زدند اما من نمیپذیرم. صورت سوم این که وضع خاص باشد و موضوع له هم خاص باشد. فرمودن هم امکان ذاتی دارد هم امکان وقوعی دارد. مثالش هم اعلام هست. علم هم اون حالتی که در حال وضع مورد لحاظ واضع بوده خاص بوده، هم موضوع اون له خاص هست. و صورت چهارم این که وضع خاص باشد و موضوع اون له عام، یعنی عکس صورت دوم. فرمودن نه امکان ذاتی دارد نه امکان وقوعی دارد، ولذا صورت چهارم رو فرمودند این احتمال ممکن نیست، نه ذاتن و نه وقوعن. بعضی ها اینطور به نظرشون رسیده بود که همونطور که صورت دوم ممکن ذاتی است که وضع عام بود موضوع اون لحظه، صورت چهارم هم ممکن ذاتی است. مثل مرحوم میرزا حبیب الله رشتی، ایشون رد کردند. در ارتباط با صورت دوم هم فرمودند که من قبول ندارم که حروف وضعشون عام باشد و موضوع اون لهشون خاص. اون خصوصیتی که ملاحظه می شود برای موضوع اون له، این خصوصیت در ناحیه موضوع اون له نیست، بلکه در ناحیه مستعملون فی هم نیست. بلکه این که میگویند حروف حالتن لغیره هست و این که حروف استقلال ندارد و در کنار کلمات دیگر استعمال میشد، این طور استعمال است، یعنی نحوه استعمال است. بنابراین ایشون نظرشون این بود که حروف هم وضعشون عامه هم موضوع له و مستعمل فیهشون عام هست، برعکس نظریه مثل مرحوم صاحب فصول که فرمود که چون مقید به ذهن هست موضوع اون له خاص می شود. وقتی می گویی سر تو من البصرت الی الکوفه، این من را در ابتدای بصره استعمال کردی، در ذهنت ابتدای بصره است و الی را در انتهای کوفه استعمال کردی، پس مقید به امر ذهنی شده و جنبه معنای اضافی پیدا کرده. وقتی جنبه معنای اضافی پیدا کرد میشه جزئی و مقید و خاص، که مرحوم آخوند فرمود اتفاقاً چیزی که در وعاء ذهن قرار گرفت این خود دلیل بر کلیت اون هست. نمی توانید جزئی اضافی را به معنای خصوصیت موضوع اون له تلقی کنید. اینها رو برای یادآوری عرض کردم، چون مجالس ما و این جلساتی که در این سلسله از مباحث بود قبل از اربعین بود و این فاصله دهه آخر سفر ممکن بود ذهن عزیزان رو منفصل از مباحث موضوع بحث کرده باشد. اون چه که مرحوم آخوند خراسانی الان مورد بحثشون هست اینه که می‌فرماد ثم لا یبعد ان یکون الاختلاف فی الخبر والانشاء ایضا کذلک فیکون الخبر موضوعا لیستعمل فی حکایت ثبوت معناه فی موطنه والانشاء لیستعمل فی قصد تحققه و ثبوته و ان اتفقا فی مستعملا فی فتعمل. می فرماد اینن اونچه که ما در مبحث حروف گفتیم که وضعشون عامه و موضوع اون لهشون به خاطر حالتن لغیره خاص نیست و اون هم عامه، اینن همین حرف را در خبر و انشاء میزنیم. اونجا مطرح کردن ایشون معانی اسمیه و معانی حرفیه با هم فرق نمی کنن. هر دو موضوع و وضع هر دو عامه. فرمودن چطور کلمه ابتدا که معنای اسمی است عامه، من هم که معنای حرفی است اون هم عامه، چطور انتها کلمه انتها که معنای اسمی است کلمه انتها چطور عامه، هم وضعش هم موضوع اون لهش. اله هم عامه، هم وضعش هم موضوع لهش. چطور ما در معانی اسمیه و معانی حرفیه گفتیم هم وضع عامه هم موضوع له عامه هم مستعمل فیه، الان هم در خبر و انشاء میگیم هم وضع عام است هم مستعمل فیه و موضوع له. چطور تعریف میکنن؟ میگن به خاطر اینکه خبر وضع شده است تا استعمال شود در حکایت ثبوت معنا در جای خودش. میگه زیدون قام، این خبره. زیدون قائمون، این خبره. در این جمله خبریه زیدون قائمون، این خبر برای اینه که حکایت کند ثبوت قیام را برای این زید. یک حکایتی رو میخواید شما ثابت کنید با خبرتون که زید قائمه ها، زیدون زاربون، میخواید بگید زید زننده است. اینجا خبر وضع شده تا حکایت کنه ضرب رو برای زید، حکایت کنه قیام رو برای زید. انشاء هم همینطور است. میگه انکحت و موکدتی فاطمه لموکلی محمود، من فاطمه رو نکاحش رو بستم برای محمود. این انشاءه، این انشاء برای چیه؟ این انشاء برای اینه که میخوای بگی محقق ساختم نکاح را، نکاح کی رو؟ نکاح فاطمه را برای محمود محقق ساختم. در خبر میخوای از ثبوت حکایت ضرب برای زید خبر بدی، در انشا میخوای بگی محقق ساختم این نکاح را. نکاح کی؟ نکاح فاطمه رو برای محمود. پس در خبر شما جمله خبریه رو برای حکایت ثبوت قیام برای زید گفتید و در انشاء انکحت و موکلتی فاطمه لموکلی محمود خواستی محقق کنی نکاح را و ببندی نکاح فاطمه را برای محمود. هر دو عام است. در خبر شما ثبوت معنای قیام را خواستی، در انشاء شما تحقق نکاح را خواستید. تحقق نکاح عام است، کما این که تحقق اون ضرب برای زید عام است. لذا مرحوم آخون میگه مبنای من اینه که خبر و انشام با هم فرق نمی کنه. کسی نیاد بگه که همونطور که معانی اسمیه و حرفیه با هم فرق می کردند و در حرفیه موضوع اون لخاص بود، در معانی خبر و انشا هم با هم فرق می کنند. این فرق با مبنای من سازگاری ندارد. بعد ایشون می فرماد و قد انقدح مما حققناه انه یمکن ان یقال ان المستعمل فیه فی مثل اسماء الاشاره و الضمائر ایضا عام. ایشون میگه مبنای من نه در معانی اسمیه و حرفیه، بلکه در خبر و انشا، نه در این دوتا بلکه در اسماء اشاره و ضمائر هم همینطور هست. هازا و هوا اینها با هم فرق نمی کنن. هازای اسم اشاره و هوای ضمیر اینها عامن، هر دوشون، هم وضعشون هم موضوع اون لهشون. به خاطر این که تشخصی که شما در اسماء اشاره ملاحظه می کنید و در ضمائر مشاهده نمی کنید، این نحوه استعمال تشخص نیست. شما وقتی می گید هازا یا ذالکه یا تلکه یا ها اولائه یا اولائکه، اینا با هو و هم و ایاکم و انتم و اینها فرق نمی کنه. اینها تشخصش نه در وضع است و نه در موضوع له و نه در مستعمل فیه، بلکه تشخص اینا من قبل طور استعمالها. فرمود ان تشخصه انما نشأ من قبل طور استعمالها. این رو بعضی عبارت رو اشتباه میخونن، میگن ان تشخصه انما نشأ من قبل طور استعمالها. اشتباه، من قبل طور استعمالها، یعنی این تشخص ها از نحوه استعماله. کما این که در معانی حرفی هم گفتم از قبل نحوه استعمال، معنای حرفیه نحوه استعمالش اینه که در کنار کلمات باشد، سرت من البصره. اما نحوه استعمال معنای اسمیه لازم نیست در کنار چیزی باشد. کلمه ابتدا و انتها نوعی استقلال دارد، حالتا لنفسه. کلمه من و الا حالتا لغیر، اینا نحوه استعماله، نه این که مستعملون فی خاص باشد و نه این که موضوع اون له خاص باشد. کما این که ایشون میفرماد، مرحوم آخون میگه که در خود ضمائرم همینطوره. در ضمائر شما میبینید تخاطب در بعضیش هست، در بعضیش تخاطب نیست. میفرماد و کذا بعض الضمائر و بعضها لیخاطب به المعنا و الاشاره و تخاطب یستدعیان تشخص. یعنی شما در انحاء اسم اشاره و انحاء ضمائر هم میبینی وضعیت مختلفه. بعضی ضمائر تخاطب توش نیست، مثل هو، مثل ایاهو، اما بعضیش تخاطب درش هست، مثل انت، انتما، انتم، ایاکه. بنابراین مبنای مرحوم آخوند این هست که نحوه تشخص اطوار استعمال و نحوه های استعمال، این تشخصی برای موضوع اون له درست نمی کنه. بنابراین نه موضوع و نه محمول هیچ کدام تشخصی نداره. خب این بحث مرحوم آخون که به اینجا می رسد، می فرماد یک نکته دیگری هم برای شما کشف می شود و اون این که اون حرف هایی که زدند که مثل مرحوم صاحب فصول یا غیر صاحب فصول، مثل میرزا حبیب الله رشدی، که ذهنیتی درست می شود حالتا لغیره درست می شود و اینا جزئی می کنه موضوع اون لحرا و وقتی جزئی شد تشخص درست می کنه، ایشون می فرماد اینا هیچ کدام با مبنای من سازگاری ندارد. یه نکته ای در پایان این مطلب ایشون دارند، میفرمان ولعمری هازا واضحون، میفرماند که این مطالبی که من گفتم این بسیار واضحه، ولذا لیس فی کلام القدما من کون الموضوع له او المستعمل فی خاصن فی الحروف عینون ولا اثرون. ایشون میگه در قدما، قدمای از علمای اصول و بعضی از متأخرین، نمیتونی کلامی پیدا بکنی که نشونگر این باشد و ما را به این توهم بدازه که این کلام نشونگر اینه که موضوع له در حروف خاصه یا مستعمل فی خاصه. و این حرفی که بعدن علما زدن و گفتن موضوع له حروف خاصه، این یه غفلتی کردن انها استعمال را که انها خاصی بوده، فکر کردن این نشأت از موضوع له خاص شده. این غفلت و این که دیدن انها استعمال هر کدام خاص به خودشه، نحوه استعمال معنای اسمیه یه نوع خاصه، نحوه استعمال معنای حرفیه یه نوع، نحوه استعمال اسماء اشاره یه نوع خاصه، نحوه استعمال ضمائر یه نوع خاصه، نحوه استعمال ضمائر مشروط به تخاطب یه نوع، غیر مشروط به تخاطب یه نوع. غفلت کردن، گفتن این نحوه های مختلف و خاص اینها نشأت گرفته از موضوع له خاص. ایشون میفرماد نه خیر، نه این انها خاص حکایت از مستعمل فیه خاص میکنه و نه حکایت از موضوع له خاص میکنه. این عبارت مرحوم آخوند خراسانی رو ملاحظه بکنید، میفرماد و انما، میفرماد ولیس فی کلام القدما من کون الموضوع له او المستعمل فی خاصن فی الحروف عینون ولا اثرون، و انما ذهب الیه بعض من تأخر ولعله لتوهم کون قصدهی به ما هو فی غیره من خصوصیات الموضوع له او المستعمل فی. والغفلت ان ان قصد المعنا من لفظهی علا انهائه لا یکاد و یکون من شعونهی و اطواره و الا فلیکن قصده به ما هو هو و فی نفسهی کذالک. بعد می فرماد پس غفلت نکنید، تصور نکنید که انها خاص ناشی از مستعمل فیه و موضوع له خاصه. فتعمل فی المقام فانه دقیق و قد ظل فیه اقدام و غیر واحد من اهل تحقیق و تدقیق. بسیاری از کسانی که اهل دقتن اینجا غفلت کردن، فکر کردن اطوار استعمال که خاصه ناشی از مستعمل فیه و موضوع له خاصه. فتلخصه که مرحوم آخوند خراسانی در معانی اسمیه و حرفیه فرقی نمی بیند، در خبر و انشا فرقی نمی بیند، در اسماء اشاره و ضمائر فرقی نمی بیند، در ضمائری که تخاطب در شرطه با غیر زمائری که تخاطب شدنی اینا رو هیچ فرقی نمیبینه و نحوه خاص استعمال رو ناشی از نحوه مستعملون فیه خاص و مستعملون فیه عام و مستعملون و موضوع اون له عام و خاص نمیبیند. خب این مبنای مرحوم آخوند به دنبال همون مبنایی بود که در مباحث گذشته مطرح کرده که عرض کردیم غالبا و مشهور مخالف این مبنا هستند و این تتمه رو مرحوم آخوند بیان کرد و ما هم خدمتون عرض کردیم تا ادامه بحث و جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.